بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از ذکر این مبحث که تمدن‌ها و غیر تمدن‌ها، چه قبایل وحشی، چه تمدن‌ها، چه نیمه تمدن‌ها و چه اعراب جاهلی چگونه با زن رفتار می‌کردن، یک قاعده بسیار مهم از دیدگاه اسلام شریف ذکر شد که اسلام زن و مرد و هر دو رو انسان میدونه، که این خیلی مطلب مهمی بود با توجه به اون نگاهی که به زن بود که در حد حیوان بعضی از اقوام و اون دیگه هم حالا در حد یک موجود کاملا غیر مستقل، که حتی در بعضی از مذاهب برای عمل ایمانی زن هیچ ارزش قائل نبودن، به زن نگاه میکردن، اسلام زن و مرد رو دقیقا در یک رتبه از لحاظ انسانیت قرار میده و میگه که تنها ملاک برای ارزش تقواست، نه زن و مرد بودن. و هر کس من عمل صالحا، هر کس عمل صالح انجام بده، من ذکر او انثا، چه مرد چه زن، این عمل صالح نتیجهش حیات طیب است. و بعد بالاتر از همه اینا فرمود که اصلا زن مؤمنه از مرد بی ایمان بالاتره، چون ملاک ایمانه نه مرد و زن بودن. حالا میرسیم به جایگاه اجتماعی زن در اسلام، اگه درست گفته باشم همینجا این دیگه، جایگاه اجتماعی میفرماید که اولا ان الاسلام ساوا بینها و بین الرجل من حیث و تدبیر شؤون الحیات بالارادت والعمل، زن و مرد در اراده و عمل هر دو مستقله، همونطور که مرد مستقله زنم مستقله. اسلام جایگاه اجتماعی زن و مرد رو در اراده و عمل یکسان میدونه. فانهما متساویان من حیث و تعلق الاراده به ما تحتاج و الیه البنیه الانسانیه، در اون چیزی که بنای انسانی لازم داره اینا میتونن هر دو اراده داشته باشن. انسان چی لازم داره؟ به سمت اون مایحتاج خودش حرکت میکنه، اراده میکنه، بعد عمل میکنه، مثل اکل، شرب، لوازم بقا. خداوند فرموده بعضکم من بعض، فلها ان تستقل بالاراده و لها ان تستقل بالعمل، در اراده مستقله، در عمل مستقله، و تمتلک و نتائج اما، و نتیجه این اراده و عملش هم مال خودش، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، این من. فهما سواء فی ما یراه الاسلام و یحقه القرآن، یحقه القرآن و الله یحق الحق به کلماته، پس در آنچه که اسلام میبینه و بهش تحقق میبخشه زن و مرد یکسانند. غیر انهو قرر فیها خصلتینه، اما خداوند دو تا خصلت برای زن ذکر کرده که میزها بهما از صنع الهی، که اصلا دستگاه صنع الهی این دو ممیزه رو به زن داده. از اون بیس اول که انسانیت بود یکیه، حالا میریم سراغ ممیزات. این ممیزات چی هست؟ یک، اهداهما انها به منزلت الحرس، زن به منزله حرسه، این دیگه مرد اینطوری نیست، در تکون نوع، نماع نوع، رشد نوع انسانی، بقاء نوع انسانی، و این از امتیازات زن، از برتری های زن. برتری شاید غلط، امتیاز، امتیاز یعنی آنچه که زن از مرد ممتاز میشه بشه، این میشه امتیاز. دو، ان وجوده ها مبنیون علا لطافت البنیه و رقت شو سنان، بنای این ساختمان بر اساس لطافت و نازکیه، همون که امیرالمومنین فرماید که المرء ریحانتون، المرأة ریحانتون لیست به قهرمانه، زن ریحان است. خیلی من بیادم که این مثال رو میخوام بزنم، ببخشید اونم که بعدن میشنوم ببخشم. مثلا شما هیچ وقت یه بار سنگین آهن رو روی یه ماشین ظریف سواری نمیذاری، مثلا یه ماشین 100 میلیونی سواری خیلی خوب خریدین، حالا میخواییم مثلا ساختمون سازی کنین، آهن بارش کنین، یعنی آهن بذاریم، آهن میذارن روی دوش دیگه، مثلا حتی اقلش واند نیسان میخواد دیگه، واند پیکان هم نمیشه. این امتیاز اون ماشینه، اون ماشین برای کارهای سنگین نیست، بدنم این ماشینه دیگه. این بدنی که خدا داده به زن و مرد، بدن زن برای کارهای سنگین نیست. لذا می‌فرماید که دو خصوصیت داره، یکی به منزله حرث که این بسیار مهمه، زمین کشاورزیه، تمامی سلامت انسان به غذایی که می‌خوره و تمامی سلامت غذا به سلامت زمین کشاورزیه. الان یکی از بحثایی که در دنیا خیلی اهمیت داره آلوده شدن زمین‌های کشاورزی. زمین کشاورزی که آلوده بشه دیگه چیزی باقی نمیمونه، گندم و برنج و جو و هر چیزی که میخواد کشت بشه که غذای بشره، سلامت بشر به اینه، از این زمینه. این زمین اگه آلوده بشه چیزی باقی نمیمونه. فهازا وزن و حل اجتماعی. حالا ببینید، شما الان فرض کنین که یک گردان نیروی انسانی میخواید تشکیل بدید برید جبهه، ثبت نام کردین 300 نفر آدم اومدن، شما فرمانده این گردان 300 نفره، اینجا شما چیکار میکنی؟ 300 نفر آدم هستن توی یک گردان رزمی، پست‌های مختلفی وجود داره، شما نگاه میکنی ببینی این پست مال کیه؟ اگه یک کسی مثلا حالا قرار بشه امدادگر، امدادگر به یه آدمی که کله کوچیکی داره زور بازام نداره نمیدن، چون امدادگر باید که یه دونه برانکارد دو دوشش باشه تو جبهه، اگه یه کسی مجروح شد بندازنش، دو نفر بعد اینو بکشن، شاید مثلا مجروح بشن 10 کیلومتر اینو بیارن عقب. خب طرف وقت میخواد امدادگر انتخاب کنه، نگاه میکنه ببینه آقا این هیکلش هم به امدادگر میخوره یا نه، بالاخره این هیکل حالا مثلا میخواد که مسلسل بده دست یه کسی، باید این زور بلند کردن این مسلسل هم داشته باشه، آر پی جی بده یه کسی، یه کسی بخواد کمک RPG باشه بعد سه تا موشک بذاره رودوش شد 30 کیلومتر ببره، زور بازوی این کارم باید داشته باشه دیگه، فقط اخلاص و همت که کافی نیست که بگیم بچه خوبیه حالا مثلا بکنیمش امداد کرد، این باید که به نیش هم اینو برسونه. دقیقا در هم در مسائل اجتماعی هم همینطوره، یعنی بخشی از مسئولیت های اجتماعی به بنیه، حالا به قول ما بنیه است، بنیه یعنی بنا ساختار، بنیه یعنی اون زور بازوش، به بنای این باید نگاه کنی. لزوم فهمت وزن اجتماعیش به این دو نکته وابسته است، جایگاه اجتماعیش با این دو نکته، یظهر و وزن و رجل فی المجتمع، وزن مردم در جامعه معلوم میشه، و الیه تنحل و جمیع الاحکام المشترکته بینهما و ما یختص بهی احدهما، تمام احکام مشترک و مختص زن و مرد به این نکات برمیگرده. یه سری احکام مشترکه، مثلا نماز، نماز به کدوم جنبه انسان برمیگرده؟ به جسمش برمیگرده، نماز مال جان انسانه، مال رشد دادن جان انسانه، پس نماز بر هر دو واجب. اما اون اموری که مربوط میشه به جنبه جسمانی مثل جهاد، جهاد بر زن واجب نیست، اگر حکم جهاد داده بشه در زمان رسول الله وقتی میرفتن جهاد زنها رو که نمیبردن، البته گاهی بعضی زنها همراه سپاه اسلام برای یه سری کارها، اونم کارهای زنانه، هیچ وقت زنها رو برای نبرد نمیبردن، بله برای زخمبندی و پانسمان و اینا بعضی وقتا در تاریخ نقش شده بعضی از خانومها همراه لشکر سپاه اسلام بودن. در کربلا هیچ کدوم از زنان اهل بیت مأمور به جنگ نبودن. پس این جهاد، جهاد به چی مربوط میشه؟ به جنبه انسانیت آدم که مربوط نمیشه، جهاد به زور بازو مربوط میشه، چون میخواد شمشیر بزنه، تیر پرتاب کنه، مبارزه کنه، بکشه یا کشته بشه. لذا اگر جهاد بر زن واجب نمیشه، این به خاطر بنای ساختاریشه. بقیه مسائل هم به همین برمیگرده. قال الله تعالی ولا تتمنوا ما فضل الله بهی بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، مرد یه نصیبی از کسبش داره، زن هم یه نصیبی از کسبش داره. بعد فرمود واسأل الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما، مقصود این است که ان الاعمال التي يهديها کل من الفریقین الى المجتمع یل ملاک لمختص بهی من الفز، اون عملی که زن یا مرد به جامعه ببخشید یهدی ها نیست میشه یهدی ها اهدا میکنن، اون عملی که زن و مرد به جامعه اهدا میکنن سبب فضلشون میشه. و انمن هاز الفضل فضل ما تعین لحوقه بالبعض دون بعض که فضل رجل علی المرأة فی سهم الارث، همینجا فضل مرد بر زن در سهم ارث معلوم میشه، چون جایگاه اجتماعی مرد اینگونه بوده هنوزم هست که اداره بیت با کیه؟ با مرده. چرا هیچ وقت اشکال نمی کنن که چرا وقتی میری زن بگیری به مردا مهریه نمیدن؟ ها؟ چرا اینجا شو اشکال نمی کنی؟ اونجا که ارث زن نصف مرده رو اشکال میکنی؟ ارث زن نصف مرد، خیلی خوب. حالا چطور پس در ازدواج باید زن مهریه بگیره؟ پس یه بهره مالی اونجا برای زن لحاظ شده که برای مرد لحاظ نشده، اینجا هم یه بهره مالی دیگری برای مرد لحاظ شده که برای زن لحاظ نشده. همین الان هم که 1400 سال گذشته، درسته که بعضی از خانواده ها هستن که زن و مرد هر دو با هم کار میکنن، قبول، اما واقعا انصافاً تو جامعه اداره زندگی با کیه؟ انصافاً ها، به دور از بی‌انصافی و حزب‌اللهی‌گری و مذهبی بازی و اینا رو بزنین کنار، انصافاً از همه مردم تو خیابونا بپرسین یکی یکی. نوعاً هنوزم که هنوزه اداره خانه با مرده، پس مرد مسئولیت اداره اقتصادی خانواده رو داره، لذا ارث این گونه تعیین شده. البته ببخشید من یه تو پرانتز یه چیزی میگم، من البته هیچ حکم فقهی نمی کنم، ولی اسلام این قابلیت داره که واقعا اگه این حکم یه حکمی باشه که با گذشت زمان لازم باشه تغییر کنه، من نمیدونم ارث تغییر میکنه یا نه، این کار فقیهه، ولی اسلام این قابلیت داره که احکامو تغییر بده، در احکام، در بخشی از احکام تغییر و تحول هست. دلیلش هم اجتهاده دیگه. اجتهاد برای چیه؟ اجتهاد برای این است که یک مسائلی اتفاق میفته که فقیه باید بشینه بررسی بکنه ببینه نظر اسلام راجع به این مسائل چیه. ممکن است فقیه بشینه راجع به ارث هم یه نظر جدیدی بده. ما نمیدونیم، ما هیچ در این زمینه هیچ حکمی نمیکنیم. میخوام بگیم اسلام این قابلیت رو داره، یعنی فقه پویاست. این بالاخره خودش یه علته. بعد میفرماید که سهم الارث، حالا از اون ور به مرد سهم الارث میده، ولی به زن یه امتیاز دیگه میده. چه امتیازی میده؟ شرعاً نفقه بر کی واجبه؟ شرعاً عرف و کار نداری، بر مرد واجبه دیگه، زن که نفقه بهش واجب نیست، زن خودش نفقه خوره مرده. تا زمی الان تو دادگاه اگه زن بره بگه این مرد به من نفقه نمیده، دادگاه ملزم میکنه مردو که نفقه بهش بده. پس از این طرف فضل المرأت علی الرجل فی وضع نفقه، از اون ور به مرد یه فضیلتی داده، این فضیلت انسانی نیست، به خاطر جایگاه اجتماعیشه. مثل اینه که شما الان به مسئول یک مدرسه یه بودجه میدی، ولی به معلم که دیگه بودجه نمیدین که. خب اون مسئول مدرسه که داره بودجه میگیره برای اینکه میخواد اون بودجه رو صرف مسئولیتاش بکنه، معلم که مسئولیتی نداره بودجه بهش بدن تو مدرسه، رئیس حوزه یه بودجه داره که معاون حوزه اون بودجه رو نداره. این در مربوط به فضیلت انسانی اینا نیست، مربوط به اون جایگاه شغلیشونه. از این طرفم یه فضیلت به زن داده و اون اینکه نفقه رو به عهده مرد گذاشته. فلا ینبغی ان یتمناه متمنن و منه ما لم یتعین الا به عمل العامل کائنا من کان، که فضل الایمان و العلم و العقل و التقوا و سایر الفضائل التي یستحزنها الدین. این هم مثل همون فضائل ایمان و این هاست. ذالک فضل الله یعطی من یشا، این فضل خداست که عطا میکنه به هر کسی که بخواد. عذر میخوام، واسأل الله من فضله. بعد اون وقت آخرش فرمود الرجال قوامون علی النساء. الرجال قوامون به این معناست چون داره نفقه رو میده. پس در کجا قوامه بر نساست؟ در مقام انسانیت. شما وقتی که یک مطلبی یه حکمی رو بیان میکنی باید دو طرف حکم رو تماشا بکنی ببینید در کدوم زمینه داره حکم میده. نگفت الرجال قوامون علی النساء مطلقا فی جمیع شؤون البشریه و الانسان، اون وقت داره میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پس آیات قرآن اگه میخوای ازش حکم استخراج کنی باید همه رو با هم نگاه کنی. این قوامونی که میگه اینجاست. بله، اگه زنی ازدواج نکنه که مهری و نفقه نداره. نه ببین، بالاخره این الان یه بیسه، داره میگه اینا حقوق اجتماعی است. اگر یک کسی در جامعه اصلا کار نکنه حقوقی هم نداره، هیچ جایی بهش حقوق نمیده. البته تو جوامع پیشرفته یه حق بیکاری هم میذارن. خب این حق بیکاری همیشه کمتر از اون حقوق حداقل حقوقیه که یه کارگر میگیره. این حقش از این اجتماع همین حق بیکاریه، اما نمیتونه بگه آقا چرا شما به من اون پول نمیگن، خودت کار نکردی، برو کار کن تا هم پول بیشتری بگیر. اینجا اشکال دیگه به قانون وارد نمیشه. اگه یه زنی اصلا ازدواج نکرد اشکال دیگه به قانون اسلام وارد نمیشه. بله این زن دوباره نفقهش بر پدرش واجب، پدرش واجبه که بهش نفقه بده، اینجا پدر جای شوهر رو پر میکنه. یه کسی اگه خواست از مسیر نوع انسانیت خارج بشه که دیگه بس به اون قاعده بر اشکال بر نمیگرده. قانون انسانی اینه که باید زن ازدواج کنه، مردم باید ازدواج کنه، باید ازدواج بشه، باید نسل بشر مورد خطر واقع میشه. اما الاحکام المشترکه و المختصه، خب اون بحث وزن اجتماعیشون، اما احکام مشترک و مختص. فهیه تشارک الرجل فی جمیع الاحکام العبادیه و الحقوق الاجتماعیه، تمام احکام عبادی و حقوق اجتماعی که برای یک مرد هست برای زن هم هست. فلها ان تستقل فی ما یستقل به رجل، زن مستقل در آنچه که مرد مستقل. تا همین 100 سال پیش در کشورهای اروپایی زن اگر ارثی از پدرش میبرد ملک شوهرش بود. زن اگر ازدواج میکرد همه مایملکش مال شوهرش بود. اسلام از 1400 سال پیش ملک زن رو هیچگاه ملک مرد نمیدونه. جایی دارین تو فقه مالکه، اگه زن بهش ارث برسه خودش مالک اون پوله. من غیر فرق در ارث کسب، اگر یک خانومی کسب انجام داد یا یک معامله تجاری انجام داد، تعلیم و تعلم، چه بخواد آموزش بگیره چه بخواد آموزش بده، مستقل. ولقت نا حقن ولا دفاع عن حقن، در هیچ زمینه‌ای فرقی بین این دوتا نیست. الا فی موارد، فقط یه موارد محدودی باقی میمونه که یقتضی تباعها ذلک، که اون موارد به طبع زن برمیگرده. عمده موارد ایناست، عمده شون همین چند تا دونه است. یک، انها لا تتول لا الحکومت و القضا، زن نمیتونه حاکم و قاضی باشه، این دوتا نمیشه. ولا تتول القتال، جنگ نمیره، قتال به معنی المقارعه، نه مطلق حضور و یاری. مقارعه یعنی این که بره بکوبه، شمشیر بزنه، تیر بزنه، شلیک کنه. اما حضور و یاری مداوات جرها، مثل مداوات مجروحان، اینا اشکال نداره. و لها نصف و سهم رجل فل ارث، دومین تفاوتی که با مرد داره این که سهم الارثش نصف مرده. و علیها، سومین تفاوتی که داره، واجب برش حجاب و ستر مواضع زینت. ستر یعنی پرده، ستر یعنی پوشاندن، ستر المواضع زینت. و علیها ان تطیع از زوجها فیما یرجع الی التمتع منها، در اون بخش حقوق مرد که به حقوق مرد مربوط میشه باید مطیع همسرش باشه، روابط زن و شوهر. و تدور که ما فاتحه، حالا یه سری چیزا کم شد دیگه، بعضی حقوق از زن گرفته شد، تدارکش به چیه؟ یعنی جبرانش. تدورکه یعنی جبرانش، بله. جبرانش چیه؟ مافاتها، جبران مافاتش اینه که نفقش به عهده مرده. اگه ارثش اونجا نصف شد، اینجا نفقه نباید بده. دو تا سود تازه کرد، یکی این که نفقه خودشو باید مرد بده، مرده دو تا ضرر میکنه دیگه، یعنی مرده هم باید نفقه خودشو بده هم نفقه زنه رو باید بده، پس دو تا خرج به گردن مرده. اما این خانوم نه نفقه مرد رو میده نه نفقه خودشو، پس دو تا خرج از مرد کمتر داره. تازه اگه بچه هم در کار باشه، نفقه اون بچه هم به عهده مرده شده، دو تا بچه هم اگه بود چهار تا خرج به گردن مرد اضافه میشه. حالا یه خانومی ممکنه بگه آقا من همه درآمدم و خرج خونه میکنم، اون دیگه به ربطی به اسلام دیگه نداره، باریکلا بهش. اگر بنده الان خونم رو بفروشم خرج فقرا بکنم، این یه کاری که من خودم کردم، به اسلام ربطی نداره. یه کسی از بیرون نمیتونه بیاد بگه آقا این اسلام به تو میگه که خونت رو بفروشی خرج فقرا کنی، پس زن و بچت چی؟ به اسلام ربطی نداره، من این کارو کردم. بس خودم سوال کن چرا این کارو کردی. حالا این کارم یا ممدوحه یا مذمومه یا هیچ کدوم از اینا نیست. حالا اگه یه زنی مشارکت کرد در امر نفقه، اون دیگه به عهده خودشه، اسلام که نگفته. اسلام این بارو به عنوان یک تکلیف از روی دوش زن برداشته و نفقهشو به عهده مرد یا شوهرش یا پدرش گذاشته. و ان علیه ان یهما انها منتا ما یستیو، و این که حریم حمایت از حریم زن تا جایی که ممکنه به عهده مرده، مرد مدافع حریم زن. و ان لها حق و تربیت الولد و هزانتو، و یه حق دیگه هم بهش داده، تربیت فرزند و هزانت فرزند، اینم مال زنه. که حالا ریز فقهی شده که ما کاری نداریم، که مثلا در دادگاه میگه دختر تا 7 سالگی، زارم بسرم تا 2 سالگی، حالا یا اگه درست گفته باشه. حالا تسهیلاتش چی هست؟ وقد سهل الله له ان محمیت النفس والارض حتی ان سوء الذکر، ببخشید، قد سهل الله لها انها محمیت النفس والارض حتی ان سوء الذکر، این که جانش و آبروش باید تحت حما و سرپرستی باشه حتی از سوء الذکر. این سوء الذکر امیرالمومنین در نهج البلاغه به سپاهش دستور داده که اگه رفتین یه جایی رو گرفتین، اونا زنها به رهبران شما فحش دادن، حق ندارید کاری کنید. برای اینکه زن احساساتیه دیگه، حالا دیده سپاه ریخته مثلا شوهرش رو کشته، پسرش رو کشته، حالا یه فحشی هم داد به رهبر شما، شما حق ندارید. اگه فحش داد حق ندارید که کاری بکنید. لذا از سوء ذکر، در قسمت قبلم گفتیم سوء ذکر رو، که عقل تعالی خار شمردن زنها رو مذمت میکنه. و ان العبادت موضوعت انها ایام، در یه ایام خاصی هم که ایام زنانه است، عبادت از زن برداشته شده، اینم یک بار از این بر حجاب بر دوش زن گذاشته شده، عبادت یه جایی ازش برداشته شده. و انها لازمت الارفاق فی جمیع الاحوال، و در تمام احوال به مردان توصیه کرده که رفق و مدارا کنید در حق زن. میگن آخرین کلمه پیغمبر خدا نساء بوده، نساء النساء النساء. حالا میخوایم یه جمع‌بندی بکنیم از وظایف زن در علم و عمل. حاصل همه اینایی که گفتیم اینه که انها لا یجب علیها فی جانب العلم الا العلم به اصول المعارف و العلم بالفروع دینیه. از میان علوم بر زن فقط علم به اصول معارف و فروع دینی واجبه، مثل عبادات و احکام و قوانین. اما فی جانب العمل فاحکام الدین، در جانب عمل احکام دین برش واجبه، تا اطاعت از همسر در اون دایره حقوق مرد، حقوق تمتع، فی ما یتمتع بهی منها. و اما تنظیم الحیات الفردیه، اما تنظیم زندگی فردیش، خورد و خوراکش، کار، کسب، حرفه، صناعت، ورود در اون چی که قوام نظام خانه بهشه، مداخله در اون چی که جامعه رو اصلاح میکنه، مثل تعلم علوم، اتخاذ صنعت و حرفه، حرف نافعه، مع حفظ الحدود الموضوعت فیها، با حفظ حدود، فلا یجب علیها، هیچ کدوم بر زن واجب نیست، بر مرد واجبه. بر مرد، بر تمامی مردان حرفه ها و صناعات واجب کفاییه. نونوایی واجبه یا مستحبه؟ واجب کفاییه دیگه. اگه من بل کفایی باشه از عهده من و شما ساقط. اجتهاد واجبه یا مستحبه؟ اجتهاد بر کی واجبه؟ بر زن واجب نیست. اگر جامعه نیاز به مجتهد داشته باشه، تحصیل مقام اجتهاد واجبه، بر مردان واجبه. و بقیه حرفه ها، پزشکی، صنایع، حرفه ها، صنایع نظامی، همینه که امروز دیگه خیلی گسترده، از خواهیم اسم ببریم باید یکی یکی از اول خیابون شارق شروع کنیم همه مغازه ها رو بگیم. همه این حرفه ها واجبن. البته بعضی حرفه ها نیست، مثلا دلالی مثلا واجب نیست، دلالی حرفه نیست. اما کشاورزی واجبه ولی برزن نیست. لذا هیچ کدام برزن واجب نیست. فلا یجب علیها شیء من ذلک و لازمه ان یکون الورود فی جمیع هذه الموارد من علم و کسب و شغل و تربیت کلها فضلا لا. بله همه فضله، میتونه زن بره پزشک بشه ولی پزشکی بر زن واجب نیست. و فخرا لها تتفاخر بها و قد جوز الاسلام. یه چیز دیگه هم هست، اسلام یه چیزی راجع به زن جایز دونسته. بل نده به الا تفاخر بینهن، بهشون اجازه تفاخر داده. ما ان الرجال نهو عن التفاخر، مرد نه شده، فقط در یه جا مرد اجازه تفاخر داره. کجاست؟ در جنگ. در جنگ اجازه تفاخر داره. اجازه داری بگی که قدم جلو بذاری ساق پاتو خورد میکنم. فکر کردی مثلا میتونی با مادر بیفتی؟ این در جنگ و نه به برادر مؤمنتا، در جنگ با کفار و مشرکین و معاندین و تروریستا و اینا. بگی فکر کردیم ما مثلا از پشت کوه اومدیم، ما کسانی هستیم که تاریخ شجاعت ما رو به یاد داره، ما چنین کردیم، پدران ما چنان کردن، ما قلم پای استکبار رو خورد کردیم، ما اگه قدم از قدم برداریم منطقه رو به آتیش میکشیم. اینا تفاخره دیگه، این جایزه در مقام جنگ، جایزه برای زن، در غیر اینم جایزه. فرمود که در فضل میتونن به هم تفاخر کنن دیگه، اشکال نداره، چون بناشون اینطوریه. فقط تنها علمی که بر زن واجب است، ببین اشتباه نشه، علمی که بر زن واجب است علم دینه، واجبه بره علم دینش یاد بگیره. اما سایر علوم که مربوط به اداره اجتماع میشه و صنایع و حرف، مثل نجاری، مثل قصابی، مثل مهندسی، مثل پلسازی، مثل موشکسازی، مثل صنایع هسته‌ای، مثل خودروسازی، اینا بر زن واجب نیست، بر مرد واجب کفایی. بر تمامی انسان‌ها، یعنی مردها، اون صنایع، حرف و علومی که قوام اجتماع به اوناست، یعنی اگه نباشه اجتماع از هم میپاشه. ببین الان مثلا در زمانه فعلی ما خودروسازی واجبه، چون شما الان اگه خودرو نداشته باشی مملکتت میخوابه، یه چیزیه که واجبه، پس واجبه خودروسازی، چون قوام اجتماع بشه. نمیشه جامعه امروز بدون ماشین که نمیشه. شاید یه زمانی مثلا الاغداری واجب بود، تربیت مثلا الاغ، چون وسیله حمل و نقل الاغ بود، اون موقع تربیت الاغ واجب بوده، الان دیگه نیست. جامعه دیگه به عالم الاغ که احتیاج نداره، تو میگه اسم الاغ عوض شده، بعد بگی جیگر. بله، پیغمبر خدا فرموده این تفاخر نیست. پیغمبر خدا فرموده انا سید و ولد آدم ولا فخره. ببین یه موقع است که من دارم به شما میگم که من سیوتی رو از همه بهتر درس میدم، واقعا این قابلیت توانایی در من هست، دارم به شما خبر میدم، متوجهی؟ اما یه موقع است میگم من سیوتی رو از همه بهتر درس میدم، این میشه تفاخر. اما یه موقع واقعا از من میپرسی میگم میتونی؟ میگم آره من از همه بهتر میتونم این کار انجام بدم. خودم میدونم که این صندلی الان تعمیر میخواد، من این کارم سالها بوده، مثلا تو کار تولید و تعمیر صندلی بودم، میگم من از همه شما بهتر میتونم این کار انجام بدم. این به معنی تفاخر نیست، به معنی بیان واقعه. اما یه موقع در نزد خودم این یک برتری بر شماست، میگم منم نه شما، این میشه تفاخر. پیغمبر حضرت زهرا میگه دختر پیغمبر خدا نیست، این که تفاخر نیست که من دختر پیغمبر خدا میگه، این همون که پیغمبر خدا فهم. نه اینا میخواستن که به مردم بفهمونن ما کی هست. کسی که نمیدونه اینا رو معرفی نمیکنه که، اینا از روی مظلومیتشون باید خودشون معرفی میکرد. بسیار از جایی که امیرالمومنین خودشو معرفی میکنه از شدت مظلومیت، مثل اینه که شما الان میبینی یک امکان بزرگی اینجا هست، داریم میگه آقا چرا از این امکان استفاده نمیکنی؟ اینجا این امکان بزرگ خود امیرالمومنینه. آقا شما چرا از این امکان استفاده میدونی؟ من کیم؟ من اون کسی هستم که به طرق آسمان آگاه تر از طرق زمینم. اینجا نمیخواد تفاخر کنه به خاطر این ابلهایی که پای منبرش نشستن، که میگه از من سوال کنه، میگه چند تا ریش تو سر کرد، موی ریش من چند تاست؟ خب کسی نیست اونجا بزنه تو سر این آقا بگه این سوال شد. میگه از من سوال کن، من به طرق آسمان آگاه تر از طرق زمینم. داره از این امکانی که موجوده و اینا استفاده نمیکنن داره حسرت میخوره. این تفاخر نیست، این همون که حضرت فرمود من سید فرزندان آدمم و این فخر نیست، دارم بیان واقع میکنم. بله علتش همین بنایی که ایشون توضیح داد دیگه، ساختمانشون یه ساختمانیه که خداوند اینو جایز برشون هست، چون بناشون بر اساس احساس و عاطفه است دیگه، نمیتونن پنهان کنن اون فضیلتاشون. شاید خود همین اعلام فضیلتاشون باعث بشه که اونایی دیگه هم به تحریک بشن، اونا هم برن دنبال فضایل برن. نگفت که در رذایل تفاخر کنن، میگه در فضایل اینا اجازه دارن تفاخر. ببین مثل میدان جنگ، شما در میدان جنگ چرا تفاخر میکنی؟ چون حریف رو میترسونی، خود همین مانع جنگ میشه، خود همین عامل پیروزی میشه، نه اینکه ما رو من میخوام خودم باد کنم. و سنت و نبویه تؤید ما ذکرنا، میفرماید سنت رسول خدا هم اینایی که ما گفتیم رو تایید میکنه. و اگر کلام طولانی نمیشد، ما سیره رسول خدا رو با همسرش جناب خدیجه، با دختر بزرگوارش سیدت النساء فاطمه علیها السلام، همسرانش و مع نساء قومهی و با زنان قوم و ما وصا بهی فی امر النساء و اون وصیت هایی که پیغمبر در امر زنان کرده و آنچه که از طریق اهل بیت و زنان اهل بیت و زنان بزرگوار اهل بیت مثل زینب کبرا سلام الله علیها و فاطمه و سکینه دو دختر امام حسین علیهم السلام و امثال این بزرگواران بوده ذکر میکردیم و وصایای اونها در امر نساء، تا شما ببینید که همین مطالب رو تایید میکنه. و نکته دیگه این که میفرماید، حالا الان جواب شما اینجا هست، میفرماید اساس تمام این احکام و حقوق فطرت انسان، این فطرت زنه، اونم فطرت مرده. شما اگه بشر رو به حال خودش رها کنی، بشر به فطرت خودش حرکت میکنه نوعا. در تمام طول دورانها کارهای سنگین با کی بوده؟ با مرد بوده دیگه، نوعا اینطوری بوده. حالا بگذاریم از اون که هفته پیش گفتیم این دیگه نهایت بیشعوری انسانه که خلاف مسیر فطرتش میره، که گفت زن زایمان میکنه بعد میره کوه هیزم میکنه و اینا میاره، مرده تو جا میخواب ازش پذیرایی میکنن. این حالا یه قبیله بوده در یه گوشه اینجوری بوده، ولی نوعا اینطوری که نیست. لذا میفرماید که عمل اساس الذی بنیت علیه هذه الاحکام والحقوق فهو الفطره و قد علم من الکلام فی وزن الاجتماعی کیفیت هذا البنا و نه. حالا چند مطلب رو اضافه میکنه. یک، وظایف اجتماعی. آقا سامن ببخشید بیادر نیست من. وظایف اجتماعی به طبیعت انسانی برمیگرده. شما همین الان هم وقتی نگاه میکنید، مثالی که اول بحث زدیم، وقتی میخوان توضیح کنن مشاغلو، به بنای ساختمان طرف نگاه میکنن ببینن این میتونه این کارو بکنه یا نه. مثلا یه مثال خیلی ساده، میخوان الان تیم ورزشی تشکیل بدن، تیم ورزشی وقتی میخوان یه تیم والیبال انتخاب بکنن، نمیرن اونایی که قدشون زیر 1.5 متر رو انتخاب کنن، که میرن دنبال آدمایی که قدشون بالای 2 متر. اینجا نمیشه گفت که آقا شما چشم بستی بر روی فضائل انسانی رفتی دنبال آدمای 2 متری. خب این والیبال آدم 2 متر به بالا میخواد، هر چی قدش بلندتر باشه این کارو این بهتر میتونه انجام بده. این یه کار اجتماعی هم از ربطی به بنای ساختمان انسانیتش که نداره، که بگیم حالا چون مثلا این 2 متر انسانیتش درجهش بالاتر واسه باید بشه عضو تیم والیبال. میفرماید که وظایف اجتماعی به طبیعت انسانی برمیگرده. لا ینبغی ان یرتاب الباحث عن احکام الاجتماع و ما یتصل بها من المباحث العلمیه، کسی که از مباحث علمی بحث میکنه نباید شک کنه در این که ان الوظایف الاجتماعی، وظایف اجتماعی و تکالیف اعتباری المتفرع علیها یجب انتهاؤها بالاخره الی طبیعه، الان تو دنیای پیشرفته وقتی میخوان قهرمان‌های ورزشی انتخاب کنن، میرن ضربان آدم‌ها رو تو کودکی میگیرن، ضربان طرف رو. هر چقدر ضربان بدن پایین‌تر باشه، این طرف در امور قهرمانی واردتر میشه. میگن قهرمان های بزرگ دو ضربان قلبشون 45 تاست، ماها مثلا به طور طبیعی بالای 70 تا میزنه قلبمون. خب این الان طبیعت بدنش اینطوریه، لذا میرن دنبال اونی که از اول بدنش این کار است. میگن این بدن الان برای کشتی خوبه، این بدن برای شنا خوبه، این بدن برای دو استقامت خوبه، این بدن برای دقیقا همین داستان در رابطه بین زن و مرد در احکام اجتماعیه. این بنا یعنی بنای زن برای قضاوت ساخته نشده، بنای ساختمان زن برای اداره مالی زندگی ساخته نشده، لذا امور مالی رو به مرد واگذار کرده. از این طرف یه بار رو دوش مرد گذاشته، تأمین نفقه، از اون طرف هم یه امتیاز به مرد داده، ارث رو دو برابر کرده. از این طرف یه امتیاز رو از زن گرفته، ارثش نصف ارث مرده. از اون طرف دو تا امتیاز دیگه بهش داده، نفقه رو از رو دوشش برداشته، تازه نفقه خودش هم بر مرد واجب کرده. از اون طرف هم تازه زن در هنگام ازدواج یه حق مالی داره که مرد نداره، اون حق مالی حق مهری است. پس این توضیح شده، اگه یه جایی یه کاهش حقی هست، یه جایی افزایش حقی هست. و نکته مهمتر این که بنای این کاهش و افزایش بر اساس ساختار فطری اینه، لذا می فرماید که فخصوصیت خصوصیت بنیه طبیعی انسانیه که حدت الانسان الهاز الاجتماع نوعی. اصلا فطرت آدم، آدم به زندگی اجتماعی کشونده. چرا؟ چون یه آدم نمیتونه همه حوائج خودشو برآورده کنه. یه پله از مرد و زن بیاید بالا، یه کسی رو فقط بذاری صبح تا شب درس میده، منو مثلا بذاری من از صبح تا شب حرف بزنم، اما به من بگی که مثلا یه دونه پیچ رو صفر کن، اگه من بتونم کوها رو بگی از جا بکنه تا بگی مثلا این در خونه رو درست کن، ما اتفاقا دست به هر چیزی تعمیراتی هم میزنیم خرابتر میشه. ما خدا اینجوری خلق کرده. حالا از اون طرف هم یه کسی از حال نداره یه صفحه مطالعه کنه، یه کسی فقط میذاره صبح تا شب مطالعه میکنه. خداوند تقسیم کرده کارو، یه کسی کارش اینه، یه کسی کارش اینه. یه میوه تلخی هست توی ایران هم گیاهش هست، یه گیاهی هست میوهش به شدت تلخه، این گیاه فقط یه پرنده سیاهی مثل کلاغ اون میخوره، بعد یه سریاش هم میبره قایم میکنه برای روز مباداش. اونایی که قایم میکنه تعداد زیادیشو یادش میره کجا قایم کرده، بعد اونا بعدن رشد میکنه میشه گیاه بعدی. خب خدا تقسیم کار کرده، از این طرف این گیاه به اون حیوان غذا میده، از اون طرف اون حیوان این گیاهو تکثیر میکنه. مثل زنبور عسل که از این طرف زنبور عسل از گل شیره میگیره، از اون طرف گرده گلو پخش میکنه. انسان ها هم همینطورین. میفرماید که طبیعت انسانی انسانو به اجتماع هدایت کرده که همواره لا یکاد و یوجد و نخالیان انه فی زمان، هیچ زمانی در تاریخ بشر پیدا نمی کنی که اجتماع نبوده باشه. و ان امکن ان یعرض لهذا الاجتماع المستند الی اقتضاء طبیعه ما یخرجه عن مجرى صحه الی مجرى. البته گاهی در همین اجتماع فطری یک اشکالی پیش اومده که اجتماع از مسیر فطریش خارج کرده، مثل همون داستانی که هفته پیش گفتیم. گفتیم فطرت اجتماع همیشه اقتضا میکرده که بار سنگین بر روی دوش مرد باشه. حالا بگذاریم از اون قبیله بیشعوری که میگه که زن ها وقتی که زایمان میکرد، علامه نقد کرده در المیزان، میگه زن وقتی زایمان میکرد میرفت کوه هیزم میکند و کارهای سخت میکرد، مرده میخوابید تو جاب بهش قضا میدادن و پذیرایی میکردن، باد گلشو میزدن. یکی گفت ما از اینجا فهمیدیم چرا به بچه میگن آقازاده، بس معلومه آقا بچه رو زاییده، ولی خانومزاده هیچ کس نمیگه. خب این دیگه خروج از فطرته، ولی نوعا فطرت جامعه اینو قبول نمیکنه. میگه بگذاریم از اینکه اجتماع به مجرای فساد میره، همونطور که یمکن ان یعرض للبدن الطبیعی، بدن رو اگه ولش کنی بدن به طبیعت خودش کار میکنه، اما ممکنه که یه عاملی از خارج بیاد در بدن مرض ایجاد کنه، خب اجتماع هم دچار مرض میشه. پس اجتماع به جمیع شهون و جهاتش چه اجتماع فاضل چه به اجتماع فاسد، ینتهی بالاخرت الى طبیعه، به طبیعت انسانی منتهی میشه. و این اختلاف القسمان، گرچه اجتماع فاسد یصادف و فی طریق در نتیجهش فساد آوره به خلاف اجتماع فاسد. میفرماید حاضهی حقیقتون قد اشار الیها تصریحاً او تلویحاً الباحثون انهاز المباحث، همه از این بحث کردن از این نکته و قرآن کریم به صراحه فرموده الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، خدا به هر کسی یه خلقتی داده در اون مسیر هم هدایتش کرده و فرمود الذی خلق فسوا والذی قدر بعدا، خلق با اوست، شکل دادن با خداست، تقدیر و قدر و حدود این موجود با خداست، هدایت این موجود هم در این حد با خداست. سیب یه حد و قدری داره، گلابی یه حد و قدری داره، در این مسیر و قدر خودش هم یه مسیری داره که خدا تو مسیر هدایتش بود. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقوا و بقیه آیات که به این معنا دارد. در نتیجه یه جمله نورانی میفرماید که این جمله مرتب در المیزان ذکر میشه، ماها باید خیلی اینجا راه بندازیم تو جامعه بیدین امروز، خیلی باید روی این نکته تطبیق کنیم. این حرف جهانیه دیگه، حرف من و شما و ما بچه حزب الله یا بچه های تهران و حزب الله شرق و جنوب و اینا نیست. این حرف رو میشه تو دل آمریکا هم زد. اون چیه؟ میفرماید که حیات منطبق بر فطرت حیات سعادت من. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتوانی بگی که آقا ما میخوایم این دانه این هسته خورما رو ببریم دماوند بکاریم، یا هسته خورما خودش دهان باز کنه، زبان باز کنه، اختیار پیدا کنه، بگی بابا تو این گرمای 50 درجه خوزستان ما آتیش گرفتیم، خواهم یه مدت هم بریم دماوند هوای خنک بخوریم. یا آقا تو ساختارت با همون هوای 50 درجه است، اگه بخوای تو رشد کنی رشد تو با این ساخت داره. ما حالا ما به زبان طلبگی خودمون میگیم بالقوه، ولی الان علم حتی دیگه بالقوه هم نمیگه. یه متخصص زیستشناسی، دکتری هست متخصص زیستشناسی، من با ایشون صحبت میکردم، گفت شما دانه رو وقتی میشکافی دیدین لوبیا رو نصف میکنی یه جوونه وسطش هست، ایشون میگفتش اونو وقتی بذاری زیر میکروسکوپ تمام خصوصیات بوته لوبیا تو اونه، یعنی ساقه و برگ و ریشه همه توش هست، بلفل نه بلغوه، فقط کوچیک شده است. بعد میگفت گیاه یه ذرات بنیادی داره که اون ذرات بنیادی چند مرحله است، یه ذره بنیادیشون بنیادیه بنیادیه که همه چی میتونه بشه، یه ذره بنیادی داره بنیادی ساقه، بنیادی برگ، بنیادی میوه، اونا هم توش هست. یعنی همه رو خدا بسته‌بندی کرده توی این دانه هست، بلفل نه بلقوه. خب این که الان موجوده فقط میره تو دل خاک بزرگ میشه، این هست موجوده. حالا کمال این به چیه؟ کمال این به اینه که همون اون رشد کنه، نه اینکه این بشه سیب گلابی بشه سیب، این که کمالش نیست که. گلابی نمیتونه بگه آقا من کمالم اینه که بشم سیب، ما هم نمیتونیم بگیم آقا من کمالم اینه که من بشم مثلا دروغ بگم، من با دروغ گفتن میخوام سعادت من بشم، من با ربا خوردن میخوام سعادت من بشم، من با مال مردم خوردن میخوام. من انسانم، شما هم انسانید، همه ما مثل دانه سیبی، ما یه کمالی در درون ما منتوی شده، اون باید فقط باز بشه اون تومار. ما نمیتونیم تومار خودمون رو عوض کنیم، ما نمیتونیم فطرت خودمون رو عوض کنیم. کمال و سعادت اصلا چیه؟ آقا سعادت این دانه گندم به چیه؟ سعادت دانه گندم به اینه که اون چیزی که الان این آقای زیستشناس میگه مثل تومار پیچیده شده، این فقط باز بشه دیگه، درسته؟ میشه یه تومار دیگه برای این نوشته بشه؟ نمیشه. اینه، چیزی غیر از این نیست. لذا این بشر همین بشره، چیزی غیر از این نیست. خودش نمیتونه بگه آقا من میخوام از این راه برم سعادت من بشه. لذا میفهمید سعادت بشر اینه که زندگیش منطبق با این فطرت، فطرت همون جوانه است که تو این جانشه. من امروز یه عده‌ای هستن از دوستان من یه طرح بزرگی رو دارن اجرا میکنن، امروز به یه معنایی من منتقل شدم، گفتم اینو به شما بگم. بعد اون کسی که مسئول این طرحه، کارشون اینه که میرن با معلما، با هر آدم نخبه‌ای تو کار خودش مصاحبه میکنن، تمام تجربیاتشو مینویسن، بخشای آموزشی. این خیلی کار قشنگی. بعد میگفت که این خبرنگارای ما که میرن گزارش تهیه میکنن، رفتن یه جایی تو مثلا توی یکی از شهرستانا یه جلسه‌ای بوده، اینا همون مطالبی که مثلا جمع‌آوری کردن یه تعدادی از اونا رو گفتن، گفت تمام آموزش پرورشی اونجا قلم کاغذ در آوردن اینا رو نوشتن. بعد گفتم آقا این کی بود شما فرستادین؟ گفتم این خبرنگار ما بوده. گفت تازه این خبرنگارتون بوده؟ پس اون کسی که مثلا طراحتونه دیگه کیه؟ خب این چرا اینجوری شده؟ چون این رفته با 4 تا آدم مصاحبه کرده که اون 4 تا آدم تو 2 ساعت تجربه 20 سالشون رو به این دادن. اینو گفت، من یه دفعه به این معنا منتقل شدم، گفتم پس ما چقدر پرت از مرحله ایم. ما دائما سرمون در کلمات کسانیه که با تمام عالم خلقت آشنا. ما اگه با نهج البلاغه آشنا بشیم، اگه حرف بزنیم مردم چجوری یاد داشتن. این رفته با 4 تا معلم با تجربه صحبت کرده، اونا تجربیات، حالا مثلا فرض کن اصلا با 10 تا معلم هر کدوم هم 30 سال تجربه، میشه چقدر؟ 300 سال. 300 سال تجربه رو وقتی بگه هر جا باشه می‌نویسن. حالا ما با امیرالمومنین سر و کار داریم، با چند سال تجربه سر و کار داریم؟ جوابشو از خود امیرالمومنین بپرسید. امیرالمومنین در نامه 31 به امام حسن فرموده من به گونه‌ای در تاریخ نظر کردم مثل کسی هستم که از اول تاریخ تا آخر تاریخ زندگی کرد و تمام مطالبو بهترینشو برای تو جمع کردم. یک کلمه حضرت اونجا داره میفهمد لم آلو که نصیحتن، یعنی هیچی برات کم نذاشتم. یمنی بعد از اینکه این نامه رو شرح میکنه آخرش میگه که یمنی عالم اسلامیه، علوم و فنون مختلف اسلامی سر و کار داره، اهل معنا هم هست، شیعه زیدی هم هست. آخرش میگه اگه تمام کتاب های آسمانی رو بذاری کنار، این نامه برای هدایت بشر کافیست، هیچی کم نذاشتی توش. خود حضرت هم فهمده لم آلو که نصیحتن، اصلا چیزی من کم نذاشتم برای تو. نامه 31 نهج البلاغه، وصیت نامه امیرالمومنین به امام حسن. دومین نامه طولانی نهج البلاغه است، طولانی ترین نامه نهج البلاغه نامه حضرت به مالک اشتره، دومین نامه طولانی نامه 31. حالا شما اگه با علی سر و کار داشته باشید چقدر تجربه دارید؟ حالا امیرالمومنین بگی بر چه از امیرالمومنین بهترین کشاورز دنیاست، یعنی اگه بشر تا آخر تاریخ خودش بره دیگه همه ی تجربیات عالمو پیدا بکنه، یک کتاب بنویسه در رشد گندم که دیگه هیچ کتابی از این بهتر نباشه. امیرالمومنین یک کتاب نوشته در رشد این گندم، دیگه از این بهتر پیدا نمیشه. البته من اینجوری حرف نمیزنم، من میگم تا حالا ما در پیدا نکردیم، بنده پیدا نکردم. اگر شما پیدا کردیم بگیم من مطالعه کنم، اگه مال شما بهتر بود من قبول میکنم. یعنی چیزی اگه از نهج البلاغه بهتر پیدا کردین من قبول میکنم، ولی فعلا تا حالا نه کسی به ما معرفی کرده نه ما دیدیم. اون مقداری که مال همه کتابای عالمو که نخوندیم که بگیم نیست، ما این مقداری که خوندیم ندیدیم از این بهتر. این جمله خیلی جای حرف زدن داره، میفرماید که الاشیاء و من جملتها الانسان انما تهددی فی وجودها و حیاتها الا ما خلقت له و جهزت. انسان هم مثل سایر موجودات مجهز به یه قوایی شده. شما آسمان رو به زمین بدوزی، بیوگرافی گندم رو نمیتونی عوض کنی. اگر هم گفتی که علم داره تغییر میده، علم تو بیوگرافی خودش تغییر میده، علم هیچ وقت گندم رو نمیکنه جو رو نمیکنه گندم. و هیلتی تنطبقو، حالا الحیات القیمه به سعادت الانسان. کدوم حیات حیات سعادتمندان است؟ کدوم زندگی حاوی سعادته؟ یلتی تنطبق اعمالها علی الخلقت و الفطرت انطباقا تاما. اونی که اون تربیتی بهترین تربیته که با این دانه سازگار باشه. اگه شما تربیت سیبو برای گلابی اجرا کنی بهترین تربیت نیست. بهترین تربیتی که برای یک خرما هست و ببری برای لوبیا اجرا کنی، این بهترین تربیت نیست. بعد ببینید لوبیا چه اقتضایی داره. ببین الان برنج، یک کیلو برنج 4000 لیتر آب مصرف میکنه، یک کیلو سیب زمینی 100 لیتر آب مصرف میکنه. اگه شما پای بوته سیب زمینی 4000 لیتر آب بریزید، سیب زمینیش میگنده، بوتش هم خوش میشه. به برنج هم اگه 100 لیتر آب بدین خوش میشه. اون 4000 تا میخواد، این 100 تا میخواد. اون برنج، این سیب زمینیه، اون تو شمال عمل میاد، این تو دماوند عمل میاد. این دو تا بیوگرافی، اینم یه بیوگرافی داره، بر اساس بیوگرافیش باید تربیتش کنه. لذا تنتهی وظائفها و تکالیفها، هر وظیفه‌ای برای انسان تعیین شده، هر تکلیفی به دوش انسان گذاشته شده، این بر حسب طبیعتشه. لذا اگه به زن این امر تکلیف شده، اون امر ازش سلب شده، بر حسب طبیعتشه. حالا بشر نمیخواد قبول کنه، بره تجربه کنه، بره تجربه کنه تو. بشر هم میرسه به همین طبیعت. بله فطرت طبیعتش، بشر هم به همین طبیعت میرسه، ولی با هزینه میرسه. و نکته دیگه که دیگه نمیرسیم بگیم، بحث مساوات و عدل. پس تا سر بحث مساوات و عدل اومدیم، انشاءالله مساوات و عدل مون جلسه بعد. پروردگار به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد. همه در انسانیت مشترک. بله خب، تفاوت ها به این ترتیبه که تفاوت بین زن و مرد خیلی زیادتر از تفاوت بین دو تا مرده. تفاوت بین دو تا مرد به اندازه ای نیست که باعث بشه که دیگه ارث این مرد نصف ارث اون یکی مرده باشه. در کمالات عرض کردیم، گفتیم در کمالات بین زن و مرد هیچ تفاوتی نیست. این تفاوت هایی که در احکام اسلام وجود داره تمامش به ساختمان جسمانی زن و مرد برمیگرده. مثل مسئله ارث، همین چند تایی که نام برد، مثل مسئله جهاد، مثل مسئله قضاوت، مثل مسئله ولایت، این چند تا برای زن ممنوعه. حالا یه چند تا دیگه اگه بتونید بگردید بگید، ولی که بقیه امور هیچ کدوم بر زن ممنوع نیست. از اون طرف در نتیجه تسهیلاتی برای زن قائلن که برای مرد قائل نیست. جهاد به زن واجب نیست، به مرد واجبه. نفقه به زن واجب نیست، به مرد واجبه. اداره اجتماع بر زن واجب نیست، بر مرد واجبه.